قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. امروز هفتمین روز این محفل است و با عنایت الهی ما در بحث خودمون رسیدیم به راه‌هایی که برای دستیابی به یک زندگی سالم و بدون گناه و معصیت جنسی می شود طی کرد. تا روز قبل 5 راه علمی را من تقدیم کردم و قول دادیم که انشاءالله امروز رو وارد بحث راه‌های عملی موضوع صحبتمون بشویم. البته چون محدودیت ما 2 چیز هست، یکی از نظر زمانی امروز یه مقداری دیر شد و فرصت من محدود شد چون قبل از من طول کشید، یکی این که ماه 29 روزه و ما فرصتمون با امروز 3 روز میشه و ناچاریم که مجموعه کلام و سخن رو به هر شکلی که هست انشاءالله در این 3 روز تقدیم کنیم. روی همین جهت سعی خودم رو خواهم کرد که انشاءالله بتونیم در این بخش بندی نکات بیشتری رو انشاءالله ذکر کنیم. اما امروز رو می دانم که با گستردگی صحبتی که داریم بیش از یک مورد از مواردی که به صورت راه‌های عملی می خواهیم بررسی کنیم نمی شه عنوان کرد، در حالی که راه‌های عملی در حقیقت 10 مسئله هستند و من با یک مقدمه کوتاه بحث رو آغاز میکنم. اگر یادمون باشه ما سؤالی رو مطرح کردیم و آن این که آیا خداوند متعال که غرایز رو به انسان داده از روی حکمت داده یا نه؟ اگر خدا را حکیم بدانیم و کارهای او را از روی حکمت قبول داشته باشیم، مطمئناً اگر چیزی را به کسی داده راه بهره برداری از اون رو هم در نظر گرفته و تمام جوانبی را که میتواند در یک بحث پیش بیاد قطعا دیده است. این که ما فکر کنیم بیش از خدا میفهمیم این یک اشتباه بزرگه و اگر خدا را حکیم میدانیم راه‌هایی که به صورت علمی برای پیشگیری از انحرافات جنسی مطرح شد واقعاً راه‌های قابل قبولی که انسان رو در مجموع میرسونه به اونجایی که میتوان خود را کنترل و مهار کرد. اما در بحث راه‌های عملی ما باید به یک مسئله جدی برسیم که جامعه شرایط خاص خودشو دارد و نمیتونیم در برابر وجود یک جامعه بی تفاوت بگذاریم. باید پیشنهاد کنیم راه‌هایی را که دستیابی به اون راه‌ها امکان پذیر باشه و قابل اجرا به صورت عملی. در بین کتاب‌هایی که درباره این موضوع نوشتند من خیلی تفحص کردم، گشتم، دیدم تقریبا تمام روانشناسان اجتماعی راه حل اول برای درمان معضل بیبندوباری و بیعفتی و گرایش به گناه جنسی رو همه متفقا میگن ازدواجه. منتها در بحث ازدواج من به نظرم آمد که چند تا نکته کوتاه رو ما کنار هم بگذاریم و ازش نتیجه بگیریم. حالا بعضیش رو به صورت سوال مطرح میکنم. آیا فکر میکنید ازدواج چرا در جامعه ها به صورت یک امر شایع مطرح بوده و الانش هم مطرحه؟ این که من میگم با ذکر این نکته هست که در تمامی مکتبهای دنیا بدون استثناء مسئله ارتباطها یه قانونی داره. مسیحی‌ها، یهودی‌ها، مجوسی‌ها، بت‌پرست‌ها، هندوها، همشون و مسلمان ها یه آیین و مراسمی دارن، خواستگاری میکنن، همسریابی میکنن و انتخاب همسر و زندگی. حالا اگر رویشون با هم یکسان نیست، ما عقد میخوانیم، یه عده میرن تو کلیسا، کشیش و اون روحانی و یا فرض کنید خاخام یهودی یا اون مسئولی که در آتشکده است و داره به عنوان یک مسئول عمل میکنه، یا در بین قبیله ها و افراد عامی یه برنامه مراسم مخصوصی دارن و بعدش هم رسماً دختر و پسری به زندگی با یک دیگر مشغول میشن. حتی در قبائل آفریقایی که هیچ بویی از مسئله تمدن در آنها نبوده، اینطور نیست که آزاد باشن، هر جور دلشون خواست ارتباط با هم داشته باشن. هر کدام قانونی دارن. و در امتها ازدواج وجود دارد، طلاق وجود دارد، جدایی و تفرقه مطرحه. حالا اگر شکل و حالتش فرق می کند او یه بحث دیگری. سوال من اینه که هدفی که از ازدواج وجود داره چیه؟ چرا ما میگیم ازدواج؟ چه هدفی رو دنبال می کنیم؟ بعضی شوالا من بگم یک، ازدواج را برای تأمین نیازهای جنسی افراد دنبال می کنند. زن یا مرد میخواد آتش شهوتش رو از راه معقول مهار کند. یکی. دو، ازدواج رو وسیله ای برای گسترش نسل میدانیم. یعنی وقتی ازدواج میکنن بچه دار بشن و خانواده به وجود بیاد. سه، ازدواج میکنن برای اینکه از دلهره و اضطراب و نگرانی خارج بشن. 4 ازدواج میکنن بعضی ها برای اینکه بارشون رو از روی دوش خانواده خودشون بردارن و خودشون بار زندگی رو به دوش بکشن و استعدادهایی که دارند را نشون بدن در فرزندشون، به فرزند منتقل کنن. ازدواج نشون دادن عشق و محبت و علاقه انسانها به یکدیگره. ازدواج کلید فعالیت‌های اجتماعی است، چون در پناه ازدواج و تشکیل یک خانواده مرد و زن احساس مسئولیت درشون به وجود میاد و برای اداره زندگی ناچار میشن دنبال حرفه و شغل و درآمد برن، مسئولیت پذیر بشن، عهده‌دار اداره زندگی بشن و استعدادهای خودشونو در معرض عمل بگذارن. ازدواج معناش اینه که یک فرد از اون پراکندگی هایی که ممکنه در زندگیش مطرح باشه و ندونه به چه کسی باید دل ببنده و از چه کسانی باید گریزان باشه جلوگیری میکند. انسان یه فکر پیدا میکنه، یه همسر میره دنبال زندگیش، شاید صدها نفع و هدف بتونیم برای ازدواج ذکر کنیم. سوال بعدی من اینه، آیا خوب دقت کنید، چون در این سوال دوم من میخوام یک مسئله ای رو مطرح کنم که خیلی بحث روی او باید متمرکز بشه. آیا ما میخوایم بر اساس تعصباتمون در جامعه زندگی کنیم یا بر اساس واقعیت ها؟ اگه آدمی هستیم متعصب و میخوایم به فکر خودمون جمود فکری داشته باشیم و هر چه خودمون میگیم همون باشد، بحثی نداریم. هر کی میخواد با تعصبهای خشک زندگی بکنه، خب بره. در دین ما بحث میکنیم، جدل میکنیم، اما جدل صحیح. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. میخوایم در بحثها عالمانه فکر کنیم، منطقی بیاندیشیم، تصمیم بگیریم، عمل کنیم. روی این جهت من سؤالم رو مطرح میکنم، هیچ تعصب نشون ندید، واقعیت رو بگید. آیا به نظر شما هر مردی حق دارد همسری داشته باشد و با او یک زندگی راحتی رو تشکیل بده یا نه؟ حق داره پدر بشود؟ حق داره یه خانواده تشکیل بده؟ حق داره بچه دار بشه؟ حق داره که ثروتی جمع بکنه و آسایش خودش و دیگری رو تأمین کند؟ بله. همین سوال رو در مورد زن از خودمون میپرسیم، آیا یک زن حق داره که دارای همسری بشود، زندگی تشکیل بده، فرزند یا فرزندانی پیدا کنه، آرامش در زندگیش باشه یا نه؟ اگر ما بگیم من حق دارم دیگری حق نداره، آیا منطقی به نظر میاد؟ من باید زندگی کنم، من باید همسر داشته باشم، من باید بچه دار بشم، من باید مهر پدری یا مادری رو بتونم به فرزندم منتقل بکنم، اما دیگه مردم هر چه میخواد عمل بکنن، من کاری به مردم ندارم، آیا این منطقیه؟ نه. غرض از ازدواج دیگه چیست؟ اینه که ما در جامعه جلو بی‌بندوباری‌ها را بگیریم. یه عده آدم هن تندرو هن، یه عده کندرو. میخوایم اجازه ندیم که اگر یک انسان خواست ابصار گسیخته عمل بکنه، هر کاری دلش خواست بتونه انجام بده. حریم به وجود آورده ایم. چرا دیوار دور خانه میکشیم؟ یعنی خانه من، کسی حق نداره بیاد داخل این خانه مگر اینکه من به او اجازه بدهم. زنگ در خانه رو میزنه، اجازه میگیرد، اگه شرایط مناسبی بود من در خانه رو باز کنم بیاد وارد خانه بشه و در حد شأن خودش از او پذیرایی بشه، مهمانه یا شغلی داره یا کاری داره انجام بدهد. و اگر اهل خانه است در جمع خانواده بتونه یه زندگی رو ادامه بده. بعضی از ماها تعصب داریم روی کارهامون، واقع بینی نمیخوایم بکنیم، خودمون رو میخوایم، خودخواهیم، خود پرستیم، خود پسندیم. روی این جهت وقتی با مسائل روبرو میشیم میگیم مرگ برای همسایه خوبه، برای من چرا؟ یا میگیم به قول شاعر میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن، بانکو فریاد براری که مسلمانی نیست. اگه یه کاری به ضرر من تمام شد، دادم بلند میشه که چرا خلاف شد. اما اگر به ضرر دیگری تمام بشه برام مهم نیست. این یک عدم احساس واقعیه. این مطلب اول که تو ذهنتون بماند، در یک جمله کوتاه، هر مرد و زنی حق دارد از امکانی که خدا به عنوان غریزه در او قرار داده استفاده مطلوب کند و از اون چه که در وجود او خدا قرار داده است در زندگی بهره ببره و بهره به دیگری بدهد. یه حق طبیعی. دوم، شاید به نظر بیاد من امروز یه مقداری بی حیا هستم در صحبت کردن، یه سخنانی رو دارم میگم که بعضی ممکنه بگن آقا با شأن منبر جور در نمیاد، ولی چون میخوام یه مسئله رو ریشه‌ای دنبال کنیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید من یه مقداری با پررویی صحبت کنم. همه شما رو خواهران دینی خودم میدونم و خودم رو به عنوان یک مبلغ مذهبی قرار دادم برای اینکه علمی صحبت رو دنبال بکنم. نمیخوام همینجور چند دقیقه صحبت کرده باشم دری به تخته خورد و ما هم جلسه ای را طی کردیم. نه، وظیفه میدونم مشکل رو حل کنیم. دیدگاه و بینش غلطی که تو جامعه ما چه مردان پیدا کردن از زنان و چه زنان از مردان، اینو بتونیم راحت حلش کنیم و این شبح خیلی وحشتناکی که درست شده رو از این وحشتناکی بیاریمش بیرون. ما میگیم خداوند متعال مرد و زن را خلق کرد و به اینها طبع داد. خوب دقت کنید روی این نکته. بعضی از مردان یا زنان طبعشون اصطلاحاً طبع گرمه، حادن. یعنی چه؟ یعنی غریزه جنسی در اونها شدیده، چه مرد چه زن. در مقابل اینا مرد و زنانی هستند که طبع سرد دارن، یعنی هیچ براش مهم نیست، یعنی واقعا در اثر مسئله شهوت به زحمت و اذیت نمی افتن، عادی هن. براشون مشکلزا نیست چه مرد چه زن. بعضی زندگیشونه، یعنی اگر واقعا مسئله غذا خوردن براشون یه مسئله واقعیه، خواب براشون یه مسئله واقعی است که الان باید بخوابم، الان باید غذا بخورم. در بحث شهوت هم همین حالت درشون هست. بعضی نه، براش عادیه، واقعا تو وجود خودش اینطور نیست که در حصار قرار بگیره و نتونه جوابگوی نیاز جنسی خودش باشه. آرامه، بهش میگیم طبع سرد. شاید اکثر مشکلات، من اینو با جرأت میگم، اکثر مشکلاتی که در زندگی خانواده ها پیش میاد به خاطر اینه که زمانی که میخوان تشکیل ازدواج بدن و خانواده به وجود بیارن، ملاک های واقعی رو دنبال نمی کنن. صریح‌تر بگم، یه دختر و پسر قیافه همو میبینن، اخلاق همو میخوان بشناسن که چجور آدمیه، بخیله، نمیدونم خفیزه، پولداره، پولپرسته، ولخرجه، اینا رو میخوان بدونن. اما یا حیا میکنن یا نمیدونن یا کسی نیست اونها رو هدایت و راهنمایی بکنه که از هم بخواهند که در مقابل مسئله شهوت جنسی طبعشون چجوریه، طبع گرمه یا سرده. دو تا انسان با هم ازدواج میکنن، یکشون آدمی با طبع گرم شدید وابسته به شهوت، نمیتونه خودداری بکنه، یکشون بی تفاوته. ازدواج این دو نفر با هم به هیچ عنوان خوشبختی نمیتونه دنبالش باشه، شوخی هم نداره. چرا؟ چون یکی توقع جنسی دارد، یکی اصلا تمایل جنسی نداره یا در حد خیلی پایین داره. باز تقسیم بندی دیگری رو من میگم، گاهی مرد بی میل به شهوت است، گاهی زن، گاهی هر دوشون بی میلن، گاهی هر دو تمایل دارن. اینطور نیست که شما بگید خب ما یه خانه تشکیل میدیم بعد یه جوری با هم کنار میایم. نه، یه جوری با هم کنار میایم معناش اینه که ما اون اصل رو فراموش کردیم، فکر نکردیم که بعد میتونه چه مشکلات بزرگی رو به وجود بیاره. من داشتم روایات رو کنترل میکردم و میرفتم جلو، چند تا روایت خیلی شدید نظر من رو جلب کرد. یکی از روایاتش رو میخونم. در این مورد میفرماید مردان، خوب گوش کنید، عبارت خیلی عجیبه، میفرماید مردان بنی هاشم جز زنان بنی هاشم رو نباید به عقد ازدواج خود درآورند، زیرا جوابگوی یکدیگر نخواهند بود. بعد میگه اگر میخواهید همسرانتون مال شما باشند، در انتخاب همسری که نسبت به شهوت مثل شما باشد فکر کنید. ما میتونم به جرأت بگم 99.5% ازدواج ها اصلا مبناش این نیست. میگه ما همدیگر رو دوست داریم، میخوایم با هم زندگی بکنیم، نمیدونه که دوست داشتن و انتقال علاقه و محبت از مرد به زن یا زن به مرد مبنا میخواد. درسته که یکدیگر رو دوست دارن، اما اگر مرد آدم بی تفاوتی باشه براش مهم نیست. من شاید بیش از 50 نامه الان تو منزل بایگانی کردم از زنانی که ازدواج کردن، در ابتدا موفق بوده زندگیشون، ازدواجشون خیلی خوب انجام شده، بعد به خاطر بی تفاوتی مرد، بی اعتنایی مرد به مسائل جنسی و کاملا سرد برخورد کردن با مسئله شهوت در زندگیش، باعث شده زن چون در محصور قرار گرفته، همسر دارد، زندگی داره، اتفاقا بچه دارم شده است، الان میبینه دیگه نمیتواند چه کند. اسلام که نمیگه فقط زندگی کن، بخور و بخواب و بچه داری کن، اونم یه بخش از نیازه. مثل اینه که بگه من لباس الان نیاز دارم، میخوام برم عروسی، باید یه دست لباس مناسب داشته باشم. بگیم همون لباس که تو خونه میپوشیدی بپوش و برو. چه لزومی داره لباس عوض بکنی بری؟ بگه که من جوانم میخوام آرایش بکنم. بگی چه احتیاجی به آرایش هست؟ چرا بخوای به خودت رسیدگی بکنی؟ همین قیافه معمولی داشته باشی هم طوری نیست. مثل اینه که به یه نفر بگی آقا چه لزومی داره حمام بره آدم کیسه بکشه، لیف بزنه، صابون بزنه، شامپو بزنه، چه لزومی داره؟ حالا همینطور یک ماه دو ماه هم با همون وضعیت راه بره. توقع و حرف خیلی حرف بی جاییه. از اون طرف برعکس، یک زن شاید تمایلاتش اصلا تمایلات حادی نیست، یه زندگی معمولی میخواد، یه شرایط عادی میخواد، آدمی نیست که در قید و گرو شهوتش باشه. یه مردی داره عیاش، عذر میخوام اینطوری میگم، عیاش دوتا معنا داره. یکی اونی که تمایل داره به گناه در مسائل جنسی، یکی که نه نسبت به همسر خودش تمایل شدید داره. خب حالا زن اگه جوابگو نتونه باشه، تمایلاتش اینقدر نباشه، با مشکل روبرو باشه و واقعا براش سخت باشه، بخواد دائم در معرض فشارهای فکری و جسمی باشه، چه باید بکنه؟ بخواد با این مرد ادامه بده زندگی را؟ توقعات بیش از حد مرد او رو محدود کرده، گاهی به بیماری‌های روانی شدید مبتلا میشه. چرا؟ برای اینکه بدن جوابگو نیست، شوخی هم نداره. و اگر بخواد جواب بده، میبینه نمیتواند از عهده بر بیاد، بایستی زودتر از موعد از زندگیش کنار کشیده بشه، مشکلات جسمی پیدا بکنه. مسائلی پیدا میشه گاهی در زندگی های افراد که زن در یک وضعیت کاملا خطر آفرین قرار میگیره. خب چیکارش کنی؟ ازدواج شده، نمیتونن ادامه بدن، نمیخوان از هم جدا بشن، سخت میشه زندگی. پس این که جزء سخنانی که در هنگام شروع زندگی یک دختر و پسر جوان باید با هم مطرح کنن اینه که شما میخواید با امور شهوتتون چجور برخورد کنید. شوخی هم نداره، عرض کردم با کمال پر رویی و تندی دارم حرف میزنم، یه چیزی دارم میگم که شاید هیچ روحانی به خودش جرأت نده روی منبر اینطور صحبت کنه، ولی من دیدم، مشکلات زندگی مردم رو میشناسم. الان تو خانه من بیش از 50 نامه از زنانی من دارم و بایگانی کردم که به خاطر عدم برخورد مناسب همسر با اونها، به خاطر فشار بیش از حد همسر دوچار مشکل شدن، آمده میگه نمیتونم ادامه بدم، چی کار کنم؟ راه اسلام چیه؟ از اون طرف مردانی رو هم من دارم که مصیبت اون بالاتره. حالا در مورد مسئله مرد وقتی تمایل شدید داره، اسلام راه چاره گفته، میگیم راه داره قضیه، اما در مورد زن نه. زن درش تمایل زیاده، مرد بی تفاوت و بی حال و بی رمق فکری و شهوانی، هیچ اعتنایی نداره. گاهی اتفاق میفته که چندین ماه چه بسا اصلا از خودش هیچ گونه تمایلی نشون نمیده. خب زن جوان چه بکنه؟ انتظار داریم که شما مثل اون زمانی خودتو فرض کن که همسر نداشتی، خب ازدواج کرده برای که به در و دیوار خانه فقط پرده آویزان باشه و یه خانه تشکیل بده و یه آشپزخانه و گوشت و غذا و بشور و برو و خلاص. آیا او جزء زندگیش نیست؟ اگر یک انسان تمایل دارد و ازدواج کرده بمیرد به خاطر اینکه میخواد زندگی بکنه، آدم متدینیه، برای اینکه این مرد اصلا براش مهم نیست، خب چه باید کرد؟ در مورد زن شما میدونید نمیتونه دو همسر در یک زمان داشته باشد. باور کنید گاهی کار به جایی میرسه که ما اگر میبینیم خدای ناخواسته، العیاذ بالله زن از تو محیط خانه فرار میکنه و به گناه زنای محسنه رو میاره، من میخوام بگم گاهی ممکنه به خاطر رفتار ناپسند و غیر عاقلانه مرد باشه. مرد بلد نیست زندگی بکنه، از عهده زندگیش بر نمیاد و فکر میکنه که زندگی فقط یعنی خوردن و خوابیدن و لباس پوشیدن و زیبایی، همین. حساب نمی کنیم. شاید اکثرم یا آقا دیگه حالا که از ما گذشت، ما که ازدواج کردیم و خلاص شد. بعضیشون هم گاهی به زبان میارن ازدواج های زمان قدیم اکثرا یک چنین مسئله درش بود. دختر 9 سال 10 سال داشت با یه مرد 25-6 ساله 30 ساله ازدواج میکرد، تفاوت سنیشون فراوان بود، زود مرد به پیری میرسید، زن هنوز جوان بود، نمیتونه زندگی رو تحمل بکنه. مشکل پشت سر مشکل، اوقات تلخی، برخورد، کتککاری، دعوا، پشت پرده هم کسی نمیدونه چرا اینا سر چی با هم اختلاف دارن. که یکشون علنن میگفت من به خاطر این که در بدترین شرایط ازدواج کردم با مشکل روبرو هستم. پدرم مرا در حقیقت به یک مردی شوهر داد که از نظر سنی ما با هم اصلا سنخیت نداشتیم، منتها اون موقع به خاطر حرمت پدرم، به خاطر حریمی که برای او قائل بودم سکوت کردم. الان با معذر روبرو شدم، یه پیرمرد روی دستم مانده و یک زندگی بسیار مشقتبار و سخت، نمیدونم چه بکنم. جوانی ما از بین بردم، حسرت مانده به دلم، چه بکنم؟ بعضیشون از کلماتی مثل کلمه ناکام به معنای واقعی صحبت کرده که اگه ازدواج نکرده بودم شاید فکر میکردم خوب ندارم، همسر ندارم، زندگی راحتی دارم. اما حالا که ازدواج کردم میبینم بدتر از زمانی که همسر نداشتم. چرا؟ برای اینکه اون موقع تو وجود خودم میگفتم همسری ندارم، باید خودداری کنم، باید تقوا پیشه کنم، باید پاک باشم. الان میبینم همسری دارم اما مثل نداشتن چه زن و چه مرد. اگر مزاجها یک جرم با هم ازدواج کنند، جوابگوی یک دیگه هستند. مزاجای سرد با هم ازدواج کنند، جوابگوی هم هستند. هر دوشون مثل هم، یا دوتا ماس خوردن یا دوتا فرض کنید آدمایی هستند که موز میخورند، هر دو قوی هستند. حالا ما اینطور مثال میزنیم که فکر رو کامل کنیم. اگر متضاد شد مصیبته. چه زن و چه مرد اگر با کسی ازدواج کرد که تناسب با هم ندارن در طلب شهوت، میبینی با مشکل روبرو میشن. یه بخشش رو من صریح میگم با درمانهای منطقی میشه کنترل کرد. یعنی چه؟ یعنی اگر مرد توانایی های بالا داره با غذاهای کمتر، غذاهایی که محرک نیستن که حالا در بحثای بعدیمون هم اشاره داریم بهش، میتونه یه غذای سرد بخوره، مزاج گرم خودش رو تبدیل کنه به یک مزاج متعادل یا سرد. با غذا میشه خیلی کار کرد. یعنی واقعا از راه خوردن غذاهای مناسب میشه تا حدود زیادی کنترل به وجود بیاری. یا لباسی که انسان می پوشه ممکنه تأثیرگذار باشه، رنگهایی در تندی میتونن تحریک کننده باشن، رنگهای خاصی میتونن جلوی تحریکات رو بگیرن. وضعیتهایی که در برخورد افراد با یکدیگر هست میتونه کنترل کننده باشه. راه حل داریم، اما راه حل عقلانی نیست. اینا موقت میتونه برای چقدر وقت، فرض کنید که این میگه که من هر روز میام یه مقدار کافور میریزم در غذا میدم به همسرم بخوره. خب حالا کافور بهش دادی، خورد، اگر این قدرتش تحلیل رفت، از بین رفت، در یه شرایط خاص قرار گرفت، چه بسا نمیتونه اصلا دیگه دارای فرزندی بشه. دوران باروری زن یه شرایط حاد و خاص داره، از یه زمانی شروع میشه به یه زمانی تمام میشود. نه قبلش میتونه بچه دار بشه نه بعدش. فقط به این نیست که من میخوام تمایل جنسیم برطرف بشه، که یه وسیله است. ما میگیم خوشا به حال اونهایی که شهوت مسئله دوم زندگیشونه، نه مسئله اول. یعنی با هم زندگی میکنن و زندگی اونها بر مبنایی است که در کنار شهوت‌های خوردن و خوابیدن و لباس پوشیدن و مسافرت رفتن، مسئله شهوت جنسی هم براشون هست. اما این که حالا ما تمام فکر و ذکرمون این باشد، نه، اسیر شهوتمون باشیم، نه، گاهی اوقات تلخیها، زد و خوردها، برنامه‌ها، دعواها پیش میاد سره یه مسائلی که وقتی آدم میره تو بحرش میبینه چیزی نیست، اما آبرو درش خیلی مطرحه. امروز من داشتم تو خیابان فروغی میامدم، یه توقف کوتاهی داشتم، میخواستم چیزی بخرم. همونطور که داشتیم میامدیم، من دیدم یه ماشین با یک سرعت خیلی بدی ترمز کرد. برگشتم ببینم چه خبر شده، نگاه کردم دیدم که یه زن و مرد تو ماشین، نه به این شکل که فقط داد بزنن سر هم، دارن تو سر هم میزنن تو ماشین در حال حرکت، زن و شوهر در حال دعوا. به خودم فکر کردم دو سه مرتبه هم نزدیک بود تصادف کنه مرده، چون زنه فرمان رو میگیره میتره که طرف وسط خیابون، اون میداد طرف کنار. الان که تصادف کنه، گفتیم بابا یا برید تو خانه، خانه رو که ازتون نگرفتن، قشنگ راحت مرد و مردانه لنگه کفش رو در بیاره حاج خانوم، آقا هم با کمربند بیفتی دیگه، میخواید واقعا هم دیگه رو بزنید، مثل دو تا دور جو شما که بیشتر یه حیوان بیفتید به جان هم دیگه، دقیقه دلتون رو خالی کنید. آخه تو ماشین، اونم در حال رانندگی، تو خیابون شلوغ، تو یه وضعیت جلو چشم مردم، این چه جور حرکتیه؟ آیا این با کدوم منطق و عقل جور در میاد؟ اما وقتی ته کار آدم حساب میکنه، چرا باید بین یک زن و مردی که یه زندگی تشکیل دادن، حالا اگه جوان بودن مثلا 20 سال 22 سالشون هم بود، بازم آدم میتونست یه راه های توجیهی براشون درست کنه. دوتا آدم مسن در حد معقول حدود 30-40 سال، آدمی که جا افتادن دو به حساب دیگه، حالا برای خودشون وزنه‌ای شدن تو زندگی. من دیدم تمام مردم دویدن وسط خیابون، گفتن الان اینو میزنن به یکی و دارن فکر میکنن. اگر عقل حاکم بر زندگی باشه و شهوت جزء برنامه زندگی قرار بگیره، هیچگاه نباید ما به یه بن‌بستی به نام مشکل بخوریم که حالا چه بکنیم، چجوری مشکلمون رو حل کنیم. ولی هست، عدم توجه مرد و زن به تمایلات همسر خودشون باعث میشه کم کم حس عشق تبدیل به کینه، نفرت و خودخواهی بشه. باز من عذر میخوام، یه بحث روانشناسی کوتاه دارم و اون اینه که فکر نکنید همین جور دارم یه حرفی میزنم. باور کنید ما از طریق تلفن، از طریق حضوری که میان در خود مرکز و مؤسسه‌ای که هستیم صحبت میکنند رو در رو، دائم داریم با این مسائل روبرو میشیم. مرتب سوال میکنند، زن عملا میاد اشک میریزه، گریه میکند و میگه دائم من رو تهدید میکنه، میگه اگه نمیتونی تو من برم همسر دیگری بگیرم، یالا یا طلاق بگیر، رد کن خودتو، برو دنبال کارت، برو هر کاری میخوای بکن، یا باید جوابگو باشی. و گاهی وقتا من در نهایت بیمیلی و ناراحتی، جسمم در اختیار مرد است ولی روحم آزرده و ناراحت، یعنی واقعا فکر میکنم که زن، این نکته سا، فکر میکنم که زن به خاطر مظلومیتی که پیدا کرده اسیر مرد شده است و زن به عنوان یه وسیله که فقط باید مرد ارضا بشود، خلاص شد دیگه، عشق نیست، محبت معنا ندارد، عاطفه معنا ندارد، سلامت من مهم نیست. در مسئله آمیزش عشق اولین حرفو میزنه، علاقه واقعی باید تشدید بشه، انس مرد و زن به یکدیگر باید زیاد بشه، آرامش باید به وجود بیاد. میگه عملا من نگاه میکنم میبینم هر زمانی که مرد میخواد به خانه بیاد، من در یه وضعیتی قرار میگیرم مثل یه زندانی توی یه زندانی که همه جور شکنجهی براش آماده کردن. گاهی فکر میکنم ای کاش اصلا به خانه نمیامد، آرزوی مرگ شوهرشو میکنه. چرا؟ چون میبینه مرد اصلا براش مهم نیست، فکر میکنه خیلی معذرت میخوام یه حیوانه، باید فقط به حیوانیتش توجه کنم. عکسش هم همینطور، که یه مرد خستگی های مفرط روزانشو داره، توانایی هاش محدوده، مشکلات زیادی در زندگی داره، حالا وقتی وارد خانه میشه توقع داشته باشه همسر که باید برخوردی داشته باشی. اگر جواب نداد، میگه به من توجه نداری، بیمیگی زندگی رو بر من حرام کردی، پس اگه من رفتم دنبال بیبند دوباره حقمه. آیا واقعا حق دارن؟ زن و مرد باید تا جایی جلو برن که زندگی رو به هم حرام بکنن به خاطر خودشون؟ اسلام اجازه نمیده. اسلام میگه مرد و زن در تمایلات جنسیشون بایستی اول از همه معیار انصاف و عدالت و انسانیت مطرح بشه و ازدواج برای تخلیه نیست، برای تحلیه است. تحلیه یعنی زیور. با ازدواج آدم باید جلو حیوانیتشو بگیره، نه اینکه تبدیل به یک حیوان بشه. باید فکر کنه که مسئله آمیزش مسئله ایست برای تداوم عشق، تداوم زندگی. اگه احساس نفرت به هم پیدا کردن، آیا میدونید که این زن وقتی میخواد لباس بشوید دیگه اون نفرتش نمیده؟ اگه این مرد بخواد کار بکنه نفرتش دیگه بهش اجازه نمیده. کم کم میبینی بی احساس بی احساس بی احساس، یه وقت به جایی میرسن دست روی هم بلند میکنن، پرخاش میکنن. و گاهی دیدم موردهای مناسب اینطوری رو من داشتم که در حالی که زن داماد داره، عروس داره، سنی هم ازش گذشته، مجبور میشه به خاطر ناهمگونی با همسرش طلاق تقاضا کنه. یعنی به اونجا باید برسد؟ یعنی اینقدر شهوت تو زندگی آدم باید اصل قرار بگیره که همه چیز با شهوت سنجیده بشه و قیاس بشه؟ این مصیبت امروز جامعه ما، این چیزیه که وقتی تو خانواده ها وارد میشی میبینی اول زندگیشون با هم دیگه تفاهم دارن، وسط زندگی به اختلاف شدید رو میارن، آخرش با یک ناکامی بسیار زشت از هم میخوان جدا بشن. چرا ما فقط فکر میکنیم که دختر و پسر باید همدیگه رو دوست داشته باشن و با هم ازدواج کنن؟ چرا فکر میکنیم که حالا اگه این رفت دیگری نمیاد دیگه با هم کسی نیست که بتونه بیاد خواستگاری، یا اگه رفتیم جای دیگه ممکنه جواب رد بهمون بدن؟ چرا ما مسئله ازدواج رو به عنوان یه اصل کلید بهش نگاه نمیکنیم؟ من واقعیت رو بگم و عرضم رو جمع بکنم، خیلی مطلب مهم و سنگین بود برام و بسا نمیخواستم خیلی از مسائل رو بگم، اما گاهی نگاه میکنم میبینم تو جامعه ما زندگی هایی داره به وجود میاد و خیلی زودتر از اونی که آدم تصورشو بکنه این زندگی داره به بن‌بست میرسه. چرا؟ چون فکر میکنن همه چیز شهوت هست. والله قسم همه چیز شهوت نیست و نباید باشه. گاهی محبت و عشق معناش اینه که از ته دل به هم دیگه علاقه داشته باشن یه زن و مرد و وجودشون برای هم قابل تحمل باشد. یه لباس زیبا میپوشید لذت میبرید، یه تفریح سالم میرید لذت میبرید، توی اتومبیل مینشینید چند قدم رفت آمدی میکنید، یه بستنی میگیره با هم میخورید لذت میبرید. گاهی وقتا کوچکترین مسائل عاطفی میتونه بالاترین لذت رو به انسان بده و لذت‌های جنسی رو تحت شعاع خودش قرار بده. خودمون اسیر شهوت نکنیم. به تعبیر امیرالمومنین در یک جمله کوتاه، اسیر شهوت ذلیل است. ذلیل‌ترین آدم کیه؟ اونی که اسیر شهوتش میشه. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم، مخصوصا نسل جوان جامعه ما را از این شهوترانی های بیرویه، از این افراط کاری های تند بازدار و زندگی ما را بر اساس عقل و مدار حکمت خودت تنظیم بفرما. من معذرت خواهی میکنم از همه خواهران اگر امروز یه مقداری بی پرده صحبت کردم و نکاتی رو گفتم که شاید برای خودم گفتنش بسیار سخت بود، اما چاره‌ای نداشتم. سلام ما بر آقا باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه.